رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
درود به همه شما دوستان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید. این شماره مجله صدای هموطن را من کیوم مرسیاتا برایتان تقدیم میکنم. این برنامه ما در حال پخش می شود که سال نو میلادی 2013 خیلی و خیلی نزدیک است. امیدواریم در سال نو مهاجران و هموطنان ما کامیاب و موفق باشند و به دیدار نزدیکان خود که شاید سالها باز به سری ندیدند برسند. اما تا اینکه نگاه به سال 2012 و وضع مهاجران تاجیک در این سال اندازیم، آخرین خبرهای مربوط به روزگار مهاجران و هموطنان برون مرزی را از همکار ما شهلای گلخواجه می شنویم.
مسئولان خدمات موجت توجیکستان در صحبت با ساکنان نواحی اطراف دوشنبه از گرایش جوانان توجیک به گروه های افرادگرا در روسیه هشدار دادند. آنها میگند این موضوع یک از برنامه های مهمی کاری آنها در سال 2013 خواهد بود. به قول مقامات خدمات مهاجرت، این ملاقات از دو ماه پیش به این سو ادامه دارد و هدف آنها آگاهسازی جوانان در باره مقررات مربوط به موجت روسیه و مشکلات و خطرات احتمالی در جریان مهاجرت بوده است. یک تاجر جوان توجیک در نتیجه جنجال در شهر دبی امارات متحده عربی به هلاکت رسیده است. کنسول تازه تعیین توجیکستان در امارات متحده عربی عبدالرحمن ایوبوف به رادیوی آزادی گفت جسد این شهروند توجیکستان را توسط هواپیما به وطن انتقال دادند. کنسول توجیکستان گفت پلیس دبی این قضیه را تحقیق دارد و چند گناهکار احتمالی را که هویت آنها تا هنوز آشکار نشده است بازداشت نموده است. به قول این دیپلمات توجیک، شهروند کشته شده در دبی تحصیل نموده، بعد آن در یک شرکت رسمان کار میکرد. در منطقه پوتهری پاکستان 11 نفر که مهاجر غیر قانونی نامیده شدند به قتل رسیدند. یک منصبدار این منطقه واقع در مرز پاکستان و ایران با رادیوی آزادی گفت سلاح به دستان نامعلوم به طرف سه ماشین که مهاجران غیر قانونی را به ایران انتقال میدادند آتش گشودند. این منصبدار گفته است مهاجران کشته شده پاکستانی، تاجیک و ازبک بودند. سال روان این حادثه دوم حمله سلاح به دستان نامعلوم بالای مهاجران غیر قانونی عظیم ایران در منطقه پوتهر می باشد. تا 11 ماه گذشته سال جاری از خارج به تاجیکستان حدود 3 میلیارد و 300 میلیون دلار وارد شده است که بی‌سابقه دانسته می شود. مانیتورینگ یک جای سازمان ملل و حکومت تاجیکستان بیانگر آن است که امسال واردات مبلغ به کشور از همه زیاد ماه آگوست صورت گرفته 436 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است. کارشناسان میگویند بیشتر این مبلغ ها را مهاجران کاری تاجیک فرستادند که اقتصاد خانواده ها و کشور با زور بازوی آنها می چرخد. این در حالی است که خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید از ماه ینور تا نویبر سال روان از تاجیکستان رسمان 824 هزار نفر به مهاجرت رفته، تا کنون 576 هزار نفر آنها برگشتند و خلاص. چند پیشتر در اسرخانه ملی شهر اسلام آباد گوشه ملی تاجیکستان افتتاح شد. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید گوشه ملی کشور در قسمت مرکزی اسرخانه در شفت گوشه های کشورهای دیگری عضو کشورهای شوروی سابق جای داده شده است. در روز افتتاح این گوشه اکسپونات های گوناگون از جمله نمونه های فرهنگ و صنعت تاجیکی که محصول ایجاد هنرمندان با مهارت تاجیکستان بوده، خصوصیات های ملی و زیبایی طبیعت تاجیکستان را تجسم می‌سازند با نمایش گذاشته شدند.
برنامه صدای هموطن است که روی امواج رادیوی آزاده میشنوه. طوری در آغاز گفتیم این شماره مجله ما یک نو نتیجه گیری از سالی است که همکنون به یک گوشه تاریخ تبدیل خواهد شد. سالی که وضع مهاجران تاجیک در روسیه چندان تغییر جدی نکرده، همراه با مشکل هایی بود است که سالهای قبلی نیز دامنگیرشان بود. بر علاوه امسال دولت روسیه برای قبول مهاجران امتحانات زبان روسی را حتمی کرد و هم رئیس جمهور این کشور گفت که تلاش خواهند کرد تا مهاجران با شناسنامه خارجی وارد روسیه شوند. همکار ما نور محمد خالزاده به همه پهلوهای روزگار نان آوران خانه در سال 2012 نگاهی عمیق‌تری انداخته است که تفصیلاتش را در این گزارش میشنویم.
سال 2012 را برای مهاجران کاری تاجیک در روسیه نمیتوان سال تغییرات جدی برای بهبود وضع مهاجران ارزیابی کرد. آن تقریبا مثل سالهای پیش باقی ماند و حضور مهاجران کاری خارجی از جمله مهاجران تاجیک در روسیه با معیارهای بین المللی مطابق نبود. با نظر داشتی این در سال 2012 مقامات روسیه نسبت به سالهای پیش بیشتر سعی کردند مشکل مهاجران را حل کنند تا آن به مشکل خود حکومت تبدیل نشود. آنها درک کردند که باید برای تنظیم امور مهاجرت زمینه های قانونی فراهم آورند و با حکومت های کشورهای مهاجرین و سازمان های مهاجرین در قلمرو روسیه برای حل مسئله های مهاجرت کار و تأمین زمینه های قانونی زندگی آنها همکاری کنند. حکومت روسیه ظاهراً کار را در این سمت با آن شروع کرده است که هر مهاجری کاری قبل از ورود به روسیه و گرفتن اجازه کار باید از زبان روسی امتحان سپارد. به این منظور در چهارچوبه آژانس فدرالی روس سترود نشست و گروه قبول امتحان زبان روسی تشکیل شد. ماه نوامبر در تاجیکستان نیز چنین گروه با فعالیت آغاز کرد. لیوبوف دودکا رهبر مرکز تعلیمی و مهدادی زبان روسی روسترود نشست و در دوشنبه میگوید برای سپردن امتحان زبان روسی دانستن 850 کلمه روسی کفایت میکند.
850 то количество слов, которые
850 کلمه کفایت میکند که دانش زبانی با معیارهای اساسی زبان روسی مطابقت کند.
уровень владения русским языком в соответствии с европейскими стандартами.
اما خواهشمندان چنین امتحان زیاد نیستند. بخشای لشکربیگ تحلیلگر امور مهاجرین در مسکو در این باره چنین نظر دارد.
ولی اونم چندان سخت نیست، اما کمی پول میخواهد و فکر میکنن برای گرفتن سرتیفیکات 5000 میخواهند، شاید باز برای درسم پول بگیرن.
آقای لشکربیگ دانستن زبان روسی را برای هر مهاجر حتمی می‌داند و می‌گوید دانستن 850 کلمه کاری مشکلی نیست، ولی اگر مهاجر امتحان را سپردن نتواند این پول می‌سوزد. جمعیت های مهاجران تاجیک با پیشنهاد و هماهنگی با مقامات روسیه حالا در شهرهای گوناگون گروه های آموزش زبان روسی تشکیل کرده اند، ولی حق قبول امتحان را ندارند. با وجود چنین تدبیرها با گذشت وقت با رشوه خریدن سرتیفیکت یا شهادت نامه زبان در تاجیکستان یا روسیه را تحلیلگران استثنا نمی شمارند. چنین تجربه در حیات مهاجران مشاهده شده است. وقتی که مقامات روسیه شهادت نامه تندرستی یا اجازت نامه کاری جاری کردند، آن به یک سرچشمه درآمد چپی دستندرکاران تبدیل یافت. حالا یک سپراوکه دختر یا اجازت نامه کاری را که 2000 روبل ارزش دارد تقریبا با 20000 روبل میخرند. در دوام سال 2012 نیروهای سیاسی مخالف حکومت روسیه فشار آوردند که حکومت باید برای مهاجران کاری کشورهای خارجی مقررات روادید جاری کند و قلمرو این کشور و ویژه مسکو را از مهاجران غیر قانونی پاک سازد. در رابطه با این مسئله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور راهی نرمتری را پیش گرفت و 12 دکمبر سال 2012 در پیام سالانه خود اعلان کرد که از سال 2015 مهاجران خارجی باید با شناسنامه خارجی برای کار به روسیه آیند. سبب چنین نرمش پوتین این است که کشورش به مشکل دموگرافی گرفتار است و به نیروی کاری خارجی نیاز دارد. یکونیم ماه پیش از این سخنرانی در شهر سنگ پیتربورگ برنامه با نام تولرانت ناست در همکاری با شهرداری آن رهنمای برای مهاجران کاری به نشر رساند. در این رهنما مهاجران کاری را به طنز کشیدند و آنها را در صورت جاروب، موقلم، انداوچوب، شوتکه رنگمالی تصویر کردند. این طنز با اعتراضهای گسترده سازمانها و جمعیتهای مهاجران روبرو شد. نقض حقوق مهاجران کاری تاجیک در شکل‌های دیگر نیز ادامه یافت. مثلا گروه از مهاجران کاری تاجیک که با روبوچین کوچه و خیابان‌های مسکو مشغول بودند 6 ماه دستمزد خود را نگرفتند. ممکن بود آنها از حق اصلی خود یعنی گرفتن دستمزد محروم شوند. به این سبب مجبور شدند به نشانه اعتراض کارشکنی کنند و به تظاهرات برایند. چنین رفتاری مهاجران را گروه از کارشناسان نشانه بیداری و جسارت مهاجران می دانند که سرانجام جرأتی طلب کردن حق خود را پیدا کردند. گروه دیگر می گویند که این کار را از راه شکایت و دادگاه نیز حل کردن ممکن بود. ولی چون مهاجران می دانستند که مثل سالهای پیش کسی در نهادهای دولتی به داد آنها نمی رسد و تظاهرات برآمدند. آنها را گرسنگی و بی‌پولی مجبور کرده بود. در صورت افزایش چنین تظاهرات اعتراضی امکان دارد مقامات انتظامی روسیه به اخراج مهاجران ناراضی شروع کنند و آن را راه حل یگانه شمارند. ولی عبدالله دولتوف رهبر اتحاد تاجیکان مقیم روسیه در مسکو با این فکر راضی نیست.
روسیه این گونه رفتار نخواهد کرد، برای که همون جلسه‌ای که ما اشتراک میکنیم طرف خدمات مهاجرتشان از طرف ساختارهای موظف با همکاری با سازمانهای جمعیتی ملت‌های اقل، در اونجا از طرف دولت روسیه هم حوزه یک جدیت نسبت در چارچوبه قانون وارد کردن مهاجران صورت نگیرد.
با گفته آقای دولتوف در چنین نشست ها حالا به صدای رهبران جمعیت های مهاجرین گوش می دهند و این پدیده است که در سالهای پیش کمتر مشاهده می شد. حالا جمعیت های مهاجران می توانند پیشنهادهای خود را به شورای مشورتی خدمات مهاجرت روسیه بفرستند، ولی تصمیم را خود حکومت روسیه می گیرد. در پایان سال خطر اخراج مهاجران تا اندازه کمتر شد و تحلیلگران آن را با امضای سازشنامه روسیه و تاجیکستان درباره تمدید مهلت حضور پایگاه نظامی 201 روسیه تا سال 2042 ارتباط می دهند. این سازشنامه 5 اکتبر در جریان بازدید پوتین از دوشنبه به امضا رسید. نسبت به سالهای پیش در سال 2012 شماره بیشتری زنان به مهاجرت کاری رو آوردند. عبدالله دولتوف چنین میگوید:
زنهای مهاجر این سال نسبت سالهای پیشتر باز زیاد شده است.
در اوائل سال سازمان جوانان مهاجر تاجیک در روسیه تلاش کرد این سازمان را در تاجیکستان ثبت و نمایندگی خود را باز کند، ولی موفق نشد. وزارت عدلیه تاجیکستان سبب پیش آورد که این سازمان در بیرون از قلمرو تاجیکستان فعالیت میکند، ولی سازمان در شبکه های اجتماعی فعال بود و از هستی خود درک داد. عزت امان رهبر این سازمان در مسکو میگوید:
امسال برای ما یک سال بابرار بود میشود گفت، چون که ما نمایندگی سازمان در 5 سوبیکت فدراسیون روسیه و نمایندگیمون بسیار با موفقیت اونجا فعالیت کرده شدند.
طبق پیشگویی های بانک جهانی سال 2012 پول های فرستاده مهاجران کاری از خارج به وطن بار اول از مرز 4 میلیارد دلار می گذرد، در حالی که بودجه تاجیکستان برای سال 2013 تقریبا به 2 میلیارد دلار یا 12 میلیارد سامانه برابر است. اشوربوی صالحوف اقتصاددان تاجیکستان میگوید مبلغ های فرستاده مهاجران سرچشمه اصلی گذران زندگی خانواده ها در تاجیکستان به شمار می رود.
البته این یک سرچشمه می باشد که از سطح کم بضاعتی نگاه می دارد هم اهالی تاجیکستان را و هم قسم زیادی استعمالات اهالی جمهوری تاجیکستان را تشکیل می دهد.
اهالی دهات تاجیکستان تقریبا از حساب مبلغ های مهاجران خود زندگی می کنند. اگر از نقطه نظر اقتصادی به این مسئله نظر افکنیم، واردات تاجیکستان 2.6 میلیارد دلار از صادراتش کمتر است و چنین فرقیت میتواند توازن اقتصادی را از بین برد. در چنین وضع پولهای مهاجران در بازار استعمالی به گردش میدرآیند و این توازن را نگاه میدارند.
با تشکر از همکار ما نور محمد خالزاده، این شماره مجله صدای هموطن را در سال 2012 به پایان میبریم. در آخری برنامه بار دیگر سال نوی 2013 را برایتان شاد باش گفته، امیدی آن را داریم که در سال نو شادی و کامیابی نصیبتان گردد. غوغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
سلام، امیدوارم خوب و صحت و سلامت هستید و سال نو 2013 را نیز خوب آغاز کردید. ما هم سعی کردیم تا نخستین برنامه در این سال را خوب و موافق به ذوق هر یکی شما تهیه کنیم و باور دارم خوشتان خواهد آمد. قبل از همه اخبار جالب درباره کامپیوتر و فناوری‌های نوین را خواهیم شنید و سپس درباره حضور رهبران کشورهای جهان در توییتر صحبت می‌کنیم که این برنامه را به حیث ابزار ارتباط با مردم استفاده می‌برند. بعد از سر می‌زنیم به آزمایشگاه‌های شرکت معروف IBM که می‌گوید کامپیوترها تا چند سال دیگر شنیدن و بویدن را یاد می‌گیرند. اما حالا خبرها را از همکارم خیرامان بقازاده می‌شنویم.
یک مؤسسه مستقل که حضور نهادهای حکومتی در شبکه‌های اجتماعی را نظارت می‌کند گفت است سال 2012 از میان هر چهار رهبر جهان 3 نفر آنها در تارنامه توییتر صحیفه داشتند. شورای سیاست رقمی که در آمریکا قرارگاه دارد می‌گوید از 164 کشور دنیا 123 رهبر آنها در توییتر صحیفه داشتند. اگرچه در این گزارش گفته شده است که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز در توییتر صحیفه دارد، اما مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که این صحیفه را ظاهرا افراد دیگر باز کرد و آن از رئیس جمهوری تاجیکستان نیست. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مهندسان شرکت IBM میگویند شاید تا چند سال دیگر تلفن‌های هوشمند در برابر کامپیوترهای نو ابزاری ضعیفه به نظر برسند. با گفته جان سمیف، یکی از نمایندگان IBM، به احتمال غالب کامپیوترها خواهند توانست حتی بوی را احساس کنند. مثلا کامپیوترها با تشخیص عکس‌هایی که کاربران در اینترنت میگذارند میتوانند بیماری انسان را تشخیص کنند. دیگر اینکه با تشخیص صدای کودک معین خواهند کرد که او از درد گریه میکند یا چیزی دیگر. گزارش در این باره در ادامه برنامه. شرکت تایوتا آزمایش سیستم برقدهی بسیم را شروع کرد که ماشین های برقی را نیرو می دهد. سیستم مذکور مثل قالین خرد است که ماشین را روی آن می گذارند و اکومولاترها تحت تاثیر میدان مغناطیسی نیرو می گیرند. شرکت ژاپنی تایوتا که با ماشین های کم خرجش معروف است می گوید هنوز معلوم نیست که سیستم نو برقدهی بسیم برای ماشین ها کی به طور صنعتی تولید خواهد شد. طالبان پاکستان برای تشویق غایه‌های افراطی خود به شبکه‌های اجتماعی همرو آوردند. تحریک طالبان صحیفه با نام عمر مدیا تأسیس داده است و گفته است که می‌خواهد از این را برای تأسیس دولت اسلامی مبارزه می‌برد. خبرگزاری آلمان از قول یک فرمانده طالبان نوشته است که رسانه‌های پاکستانی و خارجی درباره طالبان کم می‌نویسند و از این رو آنها فیسبوک را برای خود منبر ساختند. اگرچه اکثریت در شبکه طالبان را انتقاد کردند، ولی چند شرح به طرفداری آنها نیز دیده می شود.
آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، شورای سیاست رقمی یک مؤسسه مستقل که حضور نهادهای حکومتی در شبکه‌های اجتماعی را نظارت می‌کند گفت رهبران کشورهای جهان در تارنامه توییتر فعال‌تر شدند. شورای سیاست رقمی که در آمریکا قرارگاه دارد می‌گوید سال گذشته بسیاری از رهبران سیاسی جهان به قول خود را به توییتر زدند که یک تارنامه اجتماعی است. هر پیام یا مژده و یا خبری شوم را هم تنها با چند کلمه می توانید از طریق آن تارنامه بفرستید. با عمر حجازی، یکی از مؤلفان گزارش شورای سیاست رقمی که در دبی هم نمایندگی دارد، در این باره صحبت داشتم و نخست از او خواستم خلاصه پژوهش سازمانشان را به ما و شما بگوید.
خلاصه اصلی گزارش این است که استفاده رهبران سیاسی جهان از توییتر طی چند سال اخیر فوق‌العاده زیاد شده است. ما از سال 2009 اطلاعات موجوده را پیگیری می‌کنیم و هر سال تعداد آنها دو مرتبه بیشتر می‌شد. وقتی ما با تهیه گزارش اول در سال 2010 شروع کردیم، در توییتر تنها 33 رهبر جهان صحیفه داشتند و در سال 2011 به 69 نفر رسیدند. گزارش اخیر ما در سال 2012 نشان داد که در توییتر 123 رهبر جهان حضور داشتند که نظر به گذشته تقریبا 75% زیاد است. توییتر حالا به یک ابزار مهم ارتباط برای نهادهای سیاسی در سراسر جهان تبدیل شده است.
یعنی رهبران چه کشورهای خودکامه و یا چه دموکراتی رو به توییتر آوردند؟
It seems that whether they're democratic or a monarchy or even autocratic.
چون این به نظر می رسد که چی حکومت های دموکراتی چی شاهیگری ها و چی حکومت های خودکامه همه به توییتر رو آوردند. سرعت پذیرفتن توییتر به حیث ابزار ارتباط در کشورهای دموکراتی بالاتر است. تقریبا رهبران 87 درصد کشورهای دموکراتی در توییتر صحیفه دارند و از همه کمتر کشورهای از نظر سیاسی بی‌ثبات به این تارنما رو آوردند. یعنی ثبات حکومت یک عامل خوب برای حضور در توییتر است، زیرا آنها در مکاتبه با جامعه اعتماد دارند.
چی سبب شده است که کشورهای خودکامه هم به توییتر سر بزنند؟ چون در زمان بهار عرب اکثریت این گونه کشورها می گفتند که شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک و توییتر مثل ابزار برای انقلاب هستند.
بندش ایمن توییتر یا فیسبوک منبر آزاد برای ارتباط هستند و به خصوص توییتر که راه مناسب و سریع رساندن اطلاعات است. آنها را کنترل کردن سخت است و به فکر من برای حکومت هایی که شفاف عمل نمی کنند این منبرها خطر محسوب می شوند. اما سبب آن که حکومت های زیاد به توییتر رو می آورند این است که اگر شما در فیسبوک و توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی حضور نداشته باشید به کسی پاسخ داده و یا نظر خود را گفتن نمی توانید. در زمان بهار عرب مردم زیاد در توییتر و فیسبوک بودند و هیچ یکی از حکومت ها در این شبکه ها حضور نداشتند و هیچ راهی هم نداشتند که وارد مکالمه شوند و یا موقع خود را حمایت کنند. به فکر من بسیاری از حکومت ها بعدم فهمیدند که شما اینترنت را نظارت کردن نمی توانید و باید آنجا باشید و برای منفعت خود آن را استفاده کنید.
You can't really control the internet. You just have to get on it and try to use it to your own advantage.
و لطفاً در برای ده گانه می گفتید که بیشتر از دیگر رهبران جهان در توییتر دنبالگیر و یا پیگیران زیاد دارند.
For the last 3 years running, it's always been President Obama at the top, far ahead of everybody.
تا این 3 سال اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در صدر ده گانه قرار دارد. او بیشتر از 24 میلیون پیگیر دارد. در مقام دوم هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا است که 3 میلیون و 800 هزار پیگیر دارد. یعنی تقریبا 20 میلیون کمتر از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. بعدی هوگو چاویز در مقام سوم عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه قرار دارد. ملکه اردن رانیا در مقام چهارم است و سپس دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه است که سال 2012 رئیس جمهور بود. در جای ششم رئیس جمهوری برزیلیا قرار دارد و در هفتم رئیس جمهوری آرژانتینا. رئیس جمهوری کولومبیا در جای هشتم و رئیس جمهوری مکزیکا در مقام نهم قرار دارند. در زینه دهم اعلیحضرت شاه محمد حاکم و نخست وزیر دبی است. آنچه جالب است که تقریبا 5 نفر از رهبران ده گانه اول در توییتر از کشورهای آمریکای لاتینی هستند. همین گونه کشورهای آمریکای لاتینی نظر به تمام دیگر کشورها از توییتر بیشتر استفاده میکنند. 3 کشور دیگری ده گانه از خاور میانه هستند، سر از ترکیه تا اردن و امارات متحده عرب.
عمر حجازی نماینده شورای سیاست رقمی یک مؤسسه مستقل صحبت میکرد که حضور نیات های حکومتی جهان را در شبکه‌های اجتماعی نظارت میکند. بر اساس گزارش این سازمان قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان و آذربایجان هم در توییتر یا با نام رئیس جمهوران یا حکومت های خود صحیفه دارند. در این گزارش آمده است که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان هم در توییتر صحیفه دارد و واقعا در توییتر 2 صحیفه با نام رئیس جمهور را پیدا کردم، اما آن گونه که در دفتر مطبوعات ریاست جمهوری به برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت گفتند هیچ یک از این صحیفه ها رسمی نیست و ظاهرا آن صحیفه ها را افراد بیگانه با نام امام علی رحمان باز کردند. در توییتر صحیفه دفتر مطبوعات ریاست جمهوری است که 29 پیگیر دارد و خبرهای رسمی حکومت و رئیس جمهور تاجیکستان را نشر میکند. و در تاجیکستان توییتر محبوبیت زیاد ندارد، تعداد کاربرانش را تقریبا 3000 نفر میگویند. واقعا اگر در توییتر هستید، رادیو آزادی را که با همین نام آنجا صحیفه دارد پیگیری کنید، همیشه از خبرهای جهان و تاجیکستان آگاه میشوید. خب بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم، درباره کامپیوترهای 5 سال آینده صحبت میکنیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بله، صفحه ما در فیسبوک با نام آزادی است و در مایمیر با نام رادیو آزادی. تلفن های هوشمند مثلا آیفون، سامسونگ یا نوکیا یا هر تلفن دیگری که حالا در دست دارید یا داریم، از هر کامپیوتری که قبلا دستیار نیرومند ما حساب میشد قوی ترند. ولی تا چند سال دیگر همین تلفن های پیشرفته مثل ماشینکه چوبکونی قدیمی به نظر خواهند رسید، به شرطی که پیش بینی مهندسان شرکت عظیم کامپیوتر سازی آی بی ام درست باشد. همکارم میرزای سلیم پور گزارش می دهد.
برنارد میرسون رهبری بخش نوآوری در آی بی ام گفت در دوران نوی کامپیوترسازی کامپیوترهای خوان آمد که تفاوت آنها مثل فرق تبلت هاست که جای کامپیوترهای معمولی را میگیرند. با گفته میرسون کامپیوترهای دوران سیستم‌های دارای درک میتوانند با انسان تقلید و احساس کنند، یعنی کامپیوترهایی که حالا تنها برای نوشت و حفظ اطلاع و سیر و گشت در اینترنت و تماشای فیلم و شنیدن موسیقی استفاده میکنیم، در آینده با استفاده از قدرت خود و تقلید به پنج حس انسانی یعنی شنوایی، بینایی، ذائقه، شامعه و لمس خدمات نوی ارزشمند به انسان ها پیشنهاد خواهند کرد. با گفته جان سمیف مهندس دیگر آی بی ام، تا چند سال دیگر کامپیوترها نه فقط صدها میلیون عکس را در خود حفظ خواهند کرد، بلکه می توانند در آنها نشانه بیماری فردی را پیدا نمایند. کامپیوترها با تشخیص عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی آشکار خواهند کرد که شخص با چی میل و توجه زیاد دارد و یا به ماموران نجات کمک خواهند کرد که عاقبت‌های طوفان یا دیگر فلاکت‌های طبیعی را معین کنند. جان سمیف می افزاید تا 5 سال دیگر کامپیوترها قدرت احساس و درک را خواهند داشت و با تکیه به اطلاعات بزرگ تصویری به انسان‌ها کمک خواهند کرد که قرار بهتر قبول کنند و عمق جهان را ببینند که از این پیش برایشان ناآشنا بود. تا آن زمان تلفن‌های همراه ابزار خواهند داشت که امکان می‌دهند طبیب از راه دور بیمارش را معالجه کند. کامپیوترها تا 5 سال دیگر بر طبق پیشبینی مهندسان آی بی ام حس شنوایی انسان را به قول یاد خواهند گرفت و تنها با شنیدن صدای پولی لرزان معین خواهند کرد که تا کجا آن قوی یا ضعیف است. با اعتقاد دمیتری کنیوسکی استاد اختراعکاران آی بی ام، تا چند سال نزدیک قادر خواهند شد که با شنیدن صداهای مختلف این نوزادان معین کنند که کدام از آنها چی احساسی دارد. تلفن ها به طور اوتوماتی صداهای اصلی را از صداهای اطراف پاک کرده و نطق را با ترجمه بهتر به مسافه های دورتر خواهند فرستاد. کامپیوترها خواهند توانست ذائقه انسان ها را تشخیص نموده، با استفاده از اطلاعات درباره ترکیب غذاهای دوست داشته او دستان غذاهای نوی خوشمزه و صحی پیشنهاد کنند. با گفته پژوهشگر آی بی ام لاو ورشنی، اگر با نظرداشت ترکیب خوب غذا مزه را هم نگه دارید، در حل مسائل صحتی کمک میکنید. تلفن ها نیز به زودی بوی را احساس خواهند کرد و برای خدمت به انسان ها کمر خواهند بست. هندریک همان پژوهشگر دیگر آی بی ام میگوید به زودی سنسورهای خواهند آمد که با شمیدنی بوی ترکیبی آن را فهمیده و حتی علامت بیماری انسان را پیدا خواهند کرد.
میرزای سلیمپور گزارش میداد و این گزارش را میتوانید در تارنامه رادیو آزادی هم بخونید در نشانی آزادی نقطه ارگ، و اگر مخالف نباشید همین حالا سر بزنیم به تارنامه و نتیجه نظرخواهی ما را در باره تجلیل سال نوی میلادی ببینیم. واقعا نتیجه‌اش جالبند و در پس منظر بحث‌ها در باره اون که جشن سال نو جشن تاجیکان است و نباید جشن گرفت، به خصوص این گفته از طرف جوانان تاکید میشد که به ارزش‌های دینی تاکید کرده و پیوسته مثلا در فیسبوک و در دیگر شبکه‌های اجتماعی میگفتند که تجلیل این جشن به قول حرام است و فلان و بهمدان. در نظرخواهی تارنامه رادیو آزادی که سال نوی میلادی را چگونه جشن گرفته، بیشتر از 39% گفتند که با اهل خانواده این جشن را تجلیل کردند، 7% با دوستانشان ضیافت آراستند و اندک بیشتر از 6% اگر شوخی نکرده باشند گفتند که شب سال نو تنها بودند، و تقریبا 48% گفتند که سال نو میلادی را تجلیل نکردند. در مجموع در این نظرخواهی بیشتر از 500 نفر شرکت کردند و البته این نظرخواهی رسمی نیست. بسیار خوشحال میشویم دوستان عزیز اگر شما نیز نظر و اندیشه خود را درباره این موضوع یا برنامه یا هر گزارشی که خوشتان آمد یا نامد به ما بنویسید، تنقید هم باشد باک نیست، نور دیگه. اندیشه خود را میتونید از طریق تارنامه آزادی نقطه ارگ به ما ارسال کنید یا از طریق صفحه آزادی در فیسبوک یا صفحه رادیو آزادی در شبکه مایمیر. این همه را برای شما آماده کردیم، منتظر اندیشه‌هایتان هستیم. برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت به پایان رسید. من طاهری سفر در خدمت شما بودم. با رادیو آزادی بمانید.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.